أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطلب اصلی که صاحب خصوص در پیش دارم بیان ارتباط حق و عالم است و بیان اینکه انسان به صورت رحمان آفریده شد. در بیان ارتباط حق و عالم یک مقدمه ذکر کردن که این مقدمه به منزله اصل است و مسائلی که در پیش دارن به منزله فروعات اون اصل. تا چند اندازه این مقدمه بتواند اصل باشد برای فروعات آینده باید که شارح بزرگوار به عهده بگیرد، وگرنه مصنف در حد یک تنظیر بیان کرده است. اون مقدمه در دو قسمت خلاصه می شود. قسمت اول آن است که امور کلی با اعیان خارجیه در ارتباط هم، و بخش دوم آن است که اعیان خارجیه با امور کلی در ارتباط هم. پس این پیوند و ارتباط متقابل است بین امور کلیه و اعیان خارجیه. در بخش اول می‌فرمان به این که امور کلیه از حیث کلیتشون معقولند و از نشأه غیب زائل نمی شوند و ظهور و وجودی ندارند. این یک مطلب. بعد حکم و اثر اینها در موجودات خارجی ظاهر می شود. این دو مطلب. بل هو عینها لا غیرها. این سه مطلب که این سه مطلب را در نوبت قبل بیان کردم. اونگاه می فرمان به این که این امور کلیه که من حیث معقولیتشون غیبن و حاکم و مؤثر در موجودات خارجیان، بلکه از یک نظر عین موجودات خارجیان، این به نحو تجلی و تنزل هست نه به نحو تجافی. لذا امور کلیه هرگز از غیبیتش و کلیتش و باطن بودنش بیرون نمی آید و عین خارج نخواهد شد، چه این که موجودات خارجی در سایه ارتباط با اون موجودات کلی و غیبی غیب نخواهند بود. این چهار مطلب. پس امور کلیه هی از ظاهرت و الباطنه، میتواند مظهر هو از ظاهر باشد از یک حیث، مظهر هو الباطن باشد از حیث دیگر. مطلب بعدی که مطلب پنجم هست این است که همه امور بدون استثناء، چه در وجودشون که کانه تام است، چه در کمالات وجودشون که کانه ناقص است، بین امور کلیه در ارتباطن. در این جهت بین موقت و غیر موقت، مجرد و غیر مجرد فرقی نیست. چرا؟ زیرا همون دلیلی که ایجاب میکرد ما در موجودات مادی بپذیریم که زیر پوشش اون امور کلیان، همون دلیل ایجاب میکند که بپذیریم موجودات مجرد هم زیر پوشش اون امور کلیان. یعنی اگر یک موجود مادی به نام زید مثلا دارای حیات و علم است، یک فرشته هم دارای علم و حیات است. اگر یک موجود موقت دارای حیات و علم است، یک موجود غیر موقت و مبدع هم دارای حیات و علم است. پس همه امور، چه مجرد چه مادی، چه مبدع چه مکون، چه در وجود و چه در کمال وجود، به اون امور کلیه در ارتباط. این امور ششگانه و بعضی از فروعات مربوط به این جزء بخش اول بحث است. اونگاه در بخش دوم بحث می‌فرمان به این که ارتباط امور کلیه با اعیان خارجیه یک طرفه نیست که فقط اون امور کلیه حاکم و مؤثر باشن و اعیان خارجیه هیچ نقش نداشته باشن. این اعیان خارجیه که اعم از مجرد و مادیان و درجات ظهور اون امور کلیه را تشکیل میدهن، به منزله ظروفی خواهند بود که اون امور کلیه به هر درجه که رسید رنگ همون درجه را میگیرد در هر مرتبه که ظهور کرد حکم همون درجه را میپذیرد. مثلا علم و حیات که دو وصفیند جدای از هم، این علم و حیات که دو وصفند و جدای از هم و از هم ممتاز، وقتی به یک موجود خارجی اسناد دادیم اون میشود عالم و حی. ما میبینیم همه موجودات خارجیهی که از علم و حیات برخوردارن یکسان نیستن، دارای صفتهای گوناگونین که این صفتهای گوناگون در متن این امور کلی علم و حیات و امثال زارک نیست. همین علم و حیات در واجب هست، در فرشته است، در انسان هست به سنه. در فرشته است به عنوان اینکه عین در حق سبحانه و تعالی است، به عنوان اینکه عین ذات است. در ملک و در انسان عین ذات نیست. در خدای سبحان این دو تا صفت عین همان، در فرشته و انسان این دو تا صفت غیر همان، هم غیر ذاتن هم غیر همان. در خدای سبحان این دو تا صفت قدیمن، در غیر حق سبحانه و تعالی مثل انسان این دو تا صفت حادثن. با اینکه حدوث و قدم، عینیت و غیریت، وجوب و امکان هیچ کدام در این امور کلیه اخذ نشده، این امور کلیه که در مظاهر گوناگون ظهور میکنن، اعم از مجرد و مادی، اعم از موقت و ازلی، در هر درجه حکم همون درجه را میپذیرن. معلوم میشود ارتباط اعیان خارجیه با امور کلیه یک ارتباط متقابل هست. این ارتباط متقابل پیوند را تحکیم میکند. تنها این چیزی نیست که اون امور کلیه در اعیان خارجیه حاکم و مؤثر باشند، بلکه اعیان خارجیه هم سبقه خود را، صفت خود را به امور کلیه عطا میکنند. لذا این امور کلیه در مرتبه واجب هستند اگر صفت واجب باشند، در مرتبه عین هستند اگر صفت عین باشند، در مرتبه قدیم و ازلی هستند اگر صفت واجب تعالی باشند. همین علم و همین حیات در غیر واجب تعالی حادث است و ممکن است و غیر ذات است و غیر یکدیگرند و امثال ذالک. معلوم می شود که همونطوری که امور کلیه با اعیان خارجیه در ارتباطن، اعیان خارجیه هم با امور کلیه در ارتباطن. این ارتباط متقابل که یک قسم رو بخش اول به عهده دارد، قسم دیگر رو بخش دوم به عهده دارد، نشانه تحکیم ارتباط بین امور کلیه و بین اعیان خارجی است. این مقدمه را یک سرپلی قرار می‌دهند تا برسن به اینجا که پس می شود غیب با شهادت در ارتباط باشد، ارتباط دو جانبه.
این جمع این سخنان با این قضیه دیشبی چطوری میشه؟ خب اینها، این الان این جریان به هم زد که اون قضیه اصلا مجاز است.
نه،
اگر این امور کلیه در غیر واجب تعالی این اون موجود خارجی نیستن، اون قضیه دیشبی مجاز بود.
نه، اینن دیگر، چرا این نیستن؟ چون مطلق این مقید است،
عارض بر اون هستن، حادث هستن، در این ظرف قرار میگیرن.
بله،
اینطوری
بله. یعنی این در تحلیل میشود اتحاد، این در خارج میشود وحدت. علم در زید عین زید است، ولی وقتی که ما منحل میکنیم میبینیم ذاتی هست و علمی هست و امثال ذالک. وگرنه این چه نیست که ما زید را در تالار تشریح شرح شرح کنیم، بگویم این روح زید و اینم علم زید، این هم خود زید، اینم حیات زید. این چه نیست که حیات زید جدای از زید باشد. در تحلیل عقلی البته حیات زید غیر از زید است. در این گونه از امور حیات زید همون زید است، منتها زید ممکن است و حادث، حیات هم ممکن است و حادث. عینیت نشانه فخر نیست. صرف اینکه چیزی عین چیزی باشد این نشانه ازلیت نیست، بلکه هر دو عین یک حکم دارند. ذات حادث است و ممکن و محتاج، صفت هم حادث است و ممکن است و محتاج، و این صفت عین ذات است، فقط مفهومن فرق میکنن. این طور نیست که حقیقت زید چیزی باشد و حیات زید چیزی دیگری باشد، نظیر آب که مرکب از دو جزء است به ترکیب شیمیایی و مانند آن.
زیدون عالمان با زیدون قادران از یک حس حمل میشه؟
نه فرق میکند، ولی منظور آن است که حسیات گرچه فرق میکنند، ولی ما خود زید رو که یک حقیقت واحد بدانیم این مسئله حل است. منتازه چون مرکب هست، وحدت او هم وحدت ترکیبی است، اون بساطت بسیط الحقیقه را فقط با در خدای سبحان جستجو کرد ولا غیر. در غیر خدای سبحان هر موجودی از یک وحدت مناسب با اون درجه برخوردار است و صفات او هم با او در همون درجه اتحاد دارند. بنابراین این امور کلیه که مطلقاً عین افرادن، برای اینکه مطلق عین فرد است، یا به تعبیر اهل معنا مؤید عین مطلق است، برای اینکه مؤید جز مجموعه مطلقات چیز دیگر نیست، و این عینیت و تأثیر هم یک جانبه نیست، دو جانبه است. این حدی را که ماتن فرمودن در حد یک تقریب ذهن است و تنظیر معقول و محسوس است، همونطوری که تنظیر حقیقت با مفهوم است، یعنی همونطوری که معانی کلیه با اعیان خارجی ارتباط دارند و نشانه ارتباط را در بخش اول با شش امر یا فروعات دیگر بیان کردن، و امور خارجیه با معانی کلیه ارتباط دارند که این معنا را در بخش ثانی بیان کردن، معلوم می شود که غیب با شهادت می تواند ارتباط داشته باشد. اونگاه وارد اصل مسئله می شوند و باز می کنند که حق با عالم در ارتباط است. حق غیب محض است، ظهوری در عالم دارد، و ظهورش هم به این است که سالت اودیتون به قدرها، به هر کسی اون چه که لائق شأن او بود داد. در همه ظهور کرد، ولی هر کسی به اندازه ظرفیت خود گرفت، که انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها. در همه موارد اونچه که ما نباید از او فراغت بکنیم و مورد غفلت ما باشد این است که همین که گفتیم خدا ظهور کرد، یعنی داریم با وجه خدا سخن میگوییم. چرا؟ برای اینکه این محمول نشان میدهد که آدرس حرف ما کجاست. هر محمولی موضوع سخن را بیان میکند. اگر گفتیم حق ظهور کرد، ظهور یعنی وجه، و اگر گفتیم الله ظاهرون، الله متجلن، تو بیانت هست امیر سلام الله علیه هست که الحمدلله المتجلی لخلقهی به خلقه، یعنی داریم با فیض حق سخن میگوییم. همین که حق گفتیم و محمولی به این موضوع اسناد دادیم، معلوم می شود که در باره وجه خدا سخن می گوییم. وجه ارتباط دارد، همه اشیاء به وجه خدا مستندن، یک، چه مجرد چه مادی، چه موقت چه غیر موقت. پس همه اشیاء به وجه الله مرتبطن، و ارتباط هم یک جانبه نیست، دو جانبه است. برای اینکه وجه الله که در اشیاء ظهور کرد، همه یکسان بهره نبردن، همه هر کدام به نوبه خود از اون وجه ترفی بستن، و این معنا رو در سوره مبارکه رد بیان کرد که انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها. پس هر وادی به قدر و قدرش از اون فیض حق به وجه حق بهره میبرد. پس حق با عالم در ارتباط است، و در این وسط اون که بهره کافی و اوفا میبرد انسان است که مخلوق است علی صورت رحمان، که این مقام ثانی یا فصل ثانی بحث است. الان میخوان اصل این مسئله رو ثابت کنن که غیب با شهادت میتواند در ارتباط باشد.
میگیم که ظهر الله یا دخل داخل الاشیاء، میفرمایید که یعنی وجه، یعنی این اسناد مجازی یا نه؟ وقتی که ما اسناد به ذات دادیم، مسند حقیقتاً مال ذات هست، اما ثمرش میشه وجه. کدام مقصود است؟
هیچ کدام. ملازم فرمایید محمول ما را به همراه خود میبرد، ما به اندازه محمول بالا میریم.
و ولی معمول بر نفس ذات هم میشه.
نه ما در
ذات و داخلان فلاشه.
بله الان مثلا تو بحثای قبلم همین موضوع گذشت که مثلا ما در این قضایامون هر قضیه که داریم موضوع با محمول باید متحد باشد. ما در باره زید مثلا سه تا قضیه داریم که در هر سه قضیه موضوع زید است و ضمیر فصل هم به زید برمیگردد. مثلا میگم زیدون هوه ناطق. قضیه دوم این است که میگم زیدون هوه عالم. قضیه سوم این است که میگم زیدون هوه قائم. در هر سه قضیه موضوع زید است و ضمیرم در هر سه قضیه به زید برمیگردد، اما محور اتحاد موضوع و محمول را محمول معین میکند نه موضوع. زیدون هوه ناطقون در محور ذات. چرا؟ چون ناطق ذاتی است. زید با عالم متحد است اما در محور وصف که پایین تر از ذات است. زید با قیام متحد است اما در پایین تر از وصف و پایین تر از ذات، برای اینکه قیام فعل است.
این طبیعت قضیه که نیست.
چرا؟
اینو ما از خارج میفهمیم.
بسیار خوب، ما از محمول تشخیص میدیم.
معمول که در هر دو صورت حمل بر تمام ذات میشه. این
نه، برای اینکه محمول البته ما باید تشخیص بدیم که ذات چیست و غیر ذات چیست. ذاتی شیء لم یکن محللا و کان و بین ثبوت له و عرضیه ها و رفع محللا و امثال ذلک. بعضی این که ما تشخیص دادیم ذاتی چیست و عرضی چیست و محمول رو با اون میزان ارزیابی کردیم و معلوم شد کدام محمول ذاتی است کدام محمول عرضی، اون با اونگاه ما به اندازه محمول حرف میزنیم. در هر قضیه همین طور است. و اگر شما یک پارچه‌ای داشتید، یک ظرفی داشتید که 10 لیتر بود و بردید به سراغ اقیانوس نامحدود، بالاخره این ظرف 10 لیتری با اقیانوس نامحدود در ارتباط است، اما با 10 لیترش در ارتباط است نه با کنهش. چرا؟ برای اینکه اون چه که شما با او به اقیانوس می روید 10 لیتر است. شما با یک محمول مشخص به سراغ موضوع می روید. شما می گویید که من یه محمولی دارم می خواهم با موضوع متحد باشد، میگن حرفی نداریم. محمولتون چیه؟ اگر ناطقون را نشون دادید در زیدون ناطقون، این با کنه ذات زید مرتبط است چون ذاتی اوست. اگر عالمون را نشون دادید، این چون وصف است با ذات ارتباط ندارد، مادون ذات است. اگر فعل را نشون دادید، مادون وصف است، یعنی این قیام با زید ارتباط دارد، یعنی زید در محدود ذات ما به او دسترسی نداریم، در محدود وصف به او دسترسی نداریم، در محور فعل و در محور کار او و اثر او با او دسترسی داریم. میگیم زیدون هو قائم. این داخل فعل اشم همین طور است. و البته همه این اسماء مبارکه که در دال جوشن کبیر قرائت میفرمایید همین طور است، همه هو به الله برمیگردد، یا به صورت جمله خبری است یا جمله انشایی است یا دعاست یا نداست و امثال ذلک، بالاخره با الله سخن میگویید. اما وقتی که میگید زار و نافه، این زیر پوشش رازق است. وقتی گفتید رازق، این زیر پوشش خالق است. وقتی گفتید خالق، زیر پوشش قادر است. تا برسید به ذات فاصله های فراوان است. همه اسماء الحسنا را انسان بر خدای سبحان حمد میکند. هو الله الخالق البار المصور له الاسماء الحسنا. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده. هو الله الذي كذا وكذا وكذا وكذا. در همه موارد ما به اندازه روزنه محمول با موضوع مینگریم. محمول این چه این است. بنابراین اونگاه به اصل مسئله برسن. اگر قیصری بزرگواری میکرد، یعنی از حد تنظیر حق با مفهوم تجاوز نمیکرد، به این مسئله معلول بودن با اسماء حسنا را مثلا کمتر مطرح میکرد و بحث را از همون محور معانی کلی بیرون نمی آورد و این را در دو بخش میکرد که معانی کلی با اعیان خارجی از 6 یا 7 قسم جهت ارتباط دارن، معانی خارجی هم از چند جهت با معانی کلی ارتباط دارن. این را جمع بندی میکرد، میگفت به این که پس میشود یه معانی معقول با یه معانی موجود ارتباط متقابل داشته باشد. اون وقت ذهن را از وحشت نجات میداد. بعد میفرمود به اینکه پس وقتی که شما که با مفاهیم و اعیان خارجی در ارتباطید، دیدید که یک معنای معقول غیبی با یک معنای خارجی در ارتباط متقابل بود، پس وحشت نکن، بفهم که حق با عالم یه همچه ارتباطی دارد. این از باب آیت باشد که این آیت ارتباط حق و عالم باشد. خدای سبحان آیت های فراوانی دارد، آیت علم دارد، آیت قدرت دارد، آیت حیات دارد و امثال ذالک، آیت ربط هم دارد. خدا غیب است و جهان شهادت، اون غیب با جهان در ارتباط است، جهان مشهود با اون غیب در ارتباط است. آیت این ارتباط همون ارتباطی که بین معانی عقلیه و اعیان خارجی است. حالا این مراجعه فرمایید تا ببینیم به کجا میرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 81. ولم تزل او تزل ولم تزل ان کونها معقولتن فی نفسها، ای ما انها فی الخارج این الاعیان الموجوده، این اشیا با اینکه عین اعیان موجوده هستند، هیه فی نفسها امور معقولتون، این معانی عقلیه با اینکه عین معانی خارجی هستند اما تجافی نشد که شأن خود را از دست بدهم. ما انها فی الخارج عین الاعیان الموجوده هیه فی نفسها امور معقوله، چرا؟ چون تجافی نکردن، بلکه تنزل و تجلی کردن. لم تزل ان معقولیتها، لم تزل ان معقولیتها، به زم زا من زال یزولو او به فتحها لم تزل، منتها زا را که مفتوح میخوانیم تا را مضمون بخوانیم که فعل مجهولی با به افعال باشد، خلافاً لبعضی ها که خواستن بگوین این لا تزال است و از افعال ناقصه، از افعال ناقص است. او به فتح ها و ضم تا بگویم لا تزال، لم تزل من تزالو المبنی للمفعول، یعنی و لم تزل هرگز ازاله نمی شود از معقولیتش. خب نتیجه بحث‌های گذشته این می شود که این معانی عقلیه هم ظاهر است هم باطن، هم مظهر هو ظاهر است هم مظهر هو الباطن. فهی از ظاهرتو من حیث اعیان الموجودات کما هی الباطنتو من حیث معقولیتها، پس این هم میتواند مظهر هو ظاهر باشد هم مظهر هو الباطن. ای تلک الامور الکلیتو ظاهرتون به اعتبار انها عین الاعیان الموجوده، که در صفحه قلب فرمودن هو به عینها، به اعتبار انها عین الاعیان الموجوده یک، به اعتبار الاثار ظاهرت منها دو، چون قبل امر دوم این بود که وله الحکم و الاثر، امر سوم این بود که بل هو عینها، روی جهت امر دوم و امر سوم این امور معقوله عین الاشیاء خارجی هستن. و باطنتون به اعتبار انها این امور، امور معانی کلیه، امور معقولتون که لا اعیان لها فی الخارج به نفسها، یعنی به وصف کلیت این معانی عقلیه در خارج نیست. و این هم اختصاصی به اعیان حسی ندارد، بلکه همه اعیان خارجیه به این امور عقلیه استناد دارند. قوله فاستناد کل موجود عینین لهذه الامور الکلیه التي لا يمكن رفعها عن العقل ولا يمكن وجودها في العين وجودا يزول به ان ان تكون معقولتان نتیجتون لقولهی و لحل حکم و الاثر، این سخن نتیجه اون بیان است. خب این سخن چیست؟ این سخن این است که چون همه امور خارجیه دارای این اوصافن، پس زیر پوشش و حکم و اثر اون معانی کلیه هستند، هم در کانه تامه که مطلب اول بود، هم در کانه ناقصه که تأمین کمالات است و مطلب ثانی است. بنابراین استناد همه امور، همه موجودات خارجیه به این امور عقلی ثابت است و واجب، و این استناد اونها را از معقول بودن خارج نمی کند. فاستناد کل موجود عینیه لهذه الامور الکلیه، یعنی الهذه الامور الکلیه. اون وقت این جمله خبریه چون خبرش جار و مجرور است، در حقیقت خبری که جار و مجرور باشد به اون حاصل و ثابت و افعال عامه متعلق است. تقدیر این چیه می شود که فاستناد و کل موجود عینیین حاصل ثابت واجب لهذه الامور، یعنی اله هذه الامور، که لام به معنای اله است و خبر در تقدیر است، چون وقتی خبر جار و مجرور باشد در حقیقت متعلق اون افعال عامه است. یا اینکه میفرمان فاستناد و کل موجود عینیین لهذه الامور، یعنی اله هذه الامور ثابتون، که خبر بعد باشه، که بعد این لهذه الامور بشود ظرف لغو نه ظرف مستقر. فاستناد و کل موجود عینیین لهذه الامور الکلیه، فاستناد و کل موجود عینیین لهذه الامور الکلیه، یعنی الهذه الامور الکلیه. این جمله خبریه است و تمام. بعد امور کلیه را توصیف میکنند، التي لا يمكن رفعها عن العقل، برای این که این غیب بودن اینها و معقول بودن اینها برای اینها لازم است. ولا يمكن وجودها في العين، برای این که اشیاء ما لم يتشخص لم يوجد، و اینها کلیه. ولا يمكن وجودها في العين، خب اصلا اینها وجود خارجی ندارن؟ نه، وجود خارجی دارن، چون در بحث قبل گفتیم، اما وجود خارجی که اینها را از معقولیت بیاندازد ندارن. وجودن که یزول بهی ان ان تکون معقولتن ندارن، وگرنه اصل وجود محفوظ است. خب این گفتار نتیجتون لقوله در متن قبل که فرمود و لحل حکم و لأثرو فی کل ما لهو وجودون اینی، ای لما تقرر ان الوجود ان الموجودات العینیته انما تعینت و تکسرت به صفات، چون اونجا بیان شد که هیچ موجودی نیست مگر اینکه معلول اسباب صفات است و با صفات متعین می شود، و هیه اون صفات هم هذه الامور الکلیه است. بنابراین فاستناد کل موجود عینیین واجب و ثابت لهذه الامور، یعنی اله هذه الامور، که این اله را ظرف مستقر گرفتن برای اون خبر محذوف.
ثابت در تقریبیم یه لام معنی اله معنی ندارد، چون ثابت به اله متبدیل نمیشه، لام معنی خودش هست. اگر ثابت در تقریب نگیریم خب بله
بله،
ثابت اگه در تقدیر گرفتیم ثبت له دیگه نه الیه، معنا نداره.
نه آخر استناد چون محفوظ هست، سرانجام استناد رو میخوام راه تأمین کنن، چون اون برای آن است که ما ظرف ظرف مستقر باشد. اما در حقیقت این جمله رو که وقتی که میخوان معنا کنن قبل از اینکه به اون صورت ثابتون را واجبون برسن، این استناد اقتضا میکند که لام رو معنی اله بگیرن. این استناد این مطلب ایجاد کرده. خب و هیه هذه الامور الکلیه، فاستناد و وقتی که ما اون خبر را اظهار بکنیم این چی میشود که فاستناد و کل موجود عینیین واجب و ثابت لهذه الامور الکلیه. امور کلیه چیست؟ التي هي حقائق معقوله. لذا چون کلمه استناد مبتدا قرار گرفت، میتوان بلامو لهذه الامور به معنای اله. چرا استناد هر شیء به اینها واجب هست؟ برای اینکه طبیعت بدون عوارض و کمالات نخواهد بود، و حتما طبیعت به این اوصاف و کمالات استناد دارد. این دلیل ضرورت استناد است. لأن طبائع به زباتها تقتضی عروزها، یعنی عروز معانی کلیه را، و اتصافها یعنی اتصاف اون طبایع بها یعنی به اون معانی کلیه را. چرا؟ ازهیه یعنی این معانی کلیه کمالاتها، کمالات این طبایع، فهیه یعنی این طبایع من حیث و کمالاتها مستندتون الی هذه الامور الکلیه.
که اون ماله الوجود این اون امور کلی است. الان ایشان میفرماید که ماله الوجود از حیث صفاتش با اون امور کلی در رابطه است. اینو با هم دیگه جمع نمیشه.
اون همون اشکالی بود که اون مفسر گفت. اما خب بلقید گفت. سرش این است که در حقیقت اون موصوف هم این صفت است.
یک چیز تازهی باز میشه.
نه، این موصوف هم تعین از تعینات است. این چیزی نیست که موصوف مستقل باشد و این تعینات رو اون بیان. البته اینها تعینات و اوصاف هم برای موصوف، ولی خود موصوف تعینی از تعیناتی رو چهره همون وجه خدا به فیض منبسط که در همون صفحه 80 بیان کرده ام.
یعنی به خود موصوف هم امور کلیه اوصاف تعبیر میشه
که؟ بله دیگه، برای این که این تقسیمی که مثلا یکی وصف است دیگری موصوف، خود اهل حکمت هم بیان کردن. این که ما میگوییم یکی رابط است و یکی رابطی و یکی نفسی، این در صورتی است که بعضوها را با بعض بسنجیم، وگرنه فالکلو روابط. یعنی مرحوم سبزواری بعد از این که فرمود ان الوجود رابطون و رابطی سمت نفسی ينفها که وضبطی، میفهمد این تقسیم تقسیم نسبی است نه نفسی. اشیا را که با یکدیگر میسنجیم، یکی رابط است، یکی رابطی، یکی نفسی. اما وقتی به خدای سبحان میسنجیم فالکل روابط، ما اصلا رابطی نداریم فزدن از نفسی. اونگاه فرمودن و هذه الامور، یعنی این معانی کلیه، لا یمکن ان ینکر کولها معقولتن، نمی شود گفت که حالا که این امور در خارج موجودن و عین موجودات خارجی هستند به نحو تجافیان و در خارج وجود مادی و حسی دارن و دیگر در نشأه عقل وجود غیبی ندارن. لا یمکن ان ینکر کولها معقولتن و لا یمکن ان توجد فی الاعیان من غیر عروزها فی معروضاتها، اینها بدون محل ظهور ندارن، چون اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. علم بدون یک عالم، حیات بدون حی و قدرت بدون قادر وجود ندارد. این تموم شد. حالا به قسمت ادبی متن پردازند. میفرمان و خبر و قولهی فاستناد، این استناد مبتداست، خبرش متعلق و ظرف است. ظرف لحاظی است، متعلقش اون واجبون یا ثابتون است که محذوف است و از افعال عامه است. و خبر و قولهی فاستناد متعلق و ظرف، ظرف لحاظه الامور است، متعلقش عبارت از اون واجب یا ثابت است و هو اون متعلق واجبون او ثابتون. و یجوز ان یکون اللام فی قوله لهذه الامور الکلیه بمعنا الى متعلقا الى الاستناد. در اینجا در اون قسم اول اصراری ندارن که لام به معنا الى باشد، در این قسم دوم است که اصرار دارن لام به معنا الى باشد. میفرمان و یجوز ان یکون اللام فی قوله لهذه الامور الکلیه بمعنا الى، و ظرف بشه و ظرف لغو نمستقر، اون وقت جمله خبریه این باشد که فاستنادها کل موجود عینی لهذه الامور الکلیه واجبون، اون واجبون خبر است و محذوف. و یجوز ان یکون اللام فی قوله لهذه الامور الکلیه به معنا الى متعلقا الى الاستناد، که بشود ظرف لغو نمستقر، اومد خبر این استناد محذوف باشد و خبره محذوفن، یعنی یجوزن یکون خبر استناد محذوف باشن. و تقدیرش این میشود که فاستناد و کل موجود عینیین الی هذه الامور الکلیت واجبتون، ضمن اینکه با بیان نکته ادبی متن قبلی رو حل کردن، یک رابطی شد بین متن قبلی با متن بعدی. اون متن نتیجه متن قبلی چی شد؟ این است که استناد و کل موجود عینیین الی هذه الامور الکلیت واجبتون. متن بعدی حالا با او خوب ارتباط پیدا میکند، سواء کان ذلک الموجود العینی موقتا او غیر موقت. با این کار ادبی چون چند جمله فاصله شده بود، رابطه این دو تا متن رو به هم نزدیک کردن. پس استناد همه امور به هر موجود خارجی به این امور کلی واجب است، خواه این موجود خارجی مجرد باشد خواه مادی. سوان کان ذلک الموجود العینی موقتا، محدود به زمان باشد او غیر موقت. چرا؟ از نسبت الموقته که محدود زمانی است و غیر الموقته که مجرد است، الی هذا الامر الکلی المعقوله نسبت واحده. نسبت مادی و مجرد، به مجرد علی السواء است، چون مجرد بر عرش تجرد استوا و استیلا دارد و ارتباطش به همه علی السواء است. ای لا یختص هذا التأثر، که گفته شد به این که لعل حکم و الاثر، این تأثر اختصاص ندارد به بعض الموجودات، به بعض الموجودات دون البعض، بل الجمیع مشترکون فی کونها، جمیع اشیا در این شرکت دارن در فی کونها محکومن و متأثرن من هذه الامور الکلیه، همه اشیا چه مجرد چه مادی بالاخره علم و حیات دارن، قدرت دارن و مانند آن. سواء کان ذلک الموجود مقترنا بالزمان کل مخلوقات، که اصطلاحاً در برابر مبدعات است، گاه میگوین مکونات در برابر مبدعات، گاه میگوین مخلوقات در برابر مبدعات، برای اینکه الا له الخلق و الامر، مثلا که عالم خلق در مقابل عالم امر است. سواء کان ذلک الموجود مقترنا بالزمان کل مخلوقات او غیر مقترن به کل مبدعات، روحانیان کان اون موجود او جسمانیان. چرا؟ برای اینکه اگر تفاوتی در اعیان خارجی هست، در اون امور کلیه که معقول است و کلی است و سعه دارد هیچ تفاوتی نیست.
این امور کلی بنابراین یک امر کلی است که فراگیر همه است دیگه. امور کلی به این معنایی که جناب علی تفسیر میکنه،
اون کلی، اون امور کلی خواهد بود، یعنی اون وجه الله. نه، این امور کلیه یعنی علم، قدرت، اینا امور کلیه هن. اون اصل فیض منبسط که به ما امرنا الا واحده، اون ام این اوصاف کلی است. اینها به نام خود، به نام خود، نام خود تعینات دارن. این فعل به شرط الاطلاق است، علم به شرط شیء است، قدرت به شرط شیء است. یک لا به شرط داریم که حارت الانبیاء و الاولیاء فیه، این هیچ. یک بشرط لا داریم که احدیت است. در مقام فیض یک بشرط الاطلاق داریم، این بشرط الاطلاق این مقید به سعه است، ولی علم و قدرت اینا هم بشرط شیء هست، تعینات خاصه هست. می فرماید که فئن اقترانه، یعنی اقتران اون موجود عینی به زمان در موقت، و عدم اقترانه، یعنی عدم اقتران اون موجود به زمان در غیر موقت، لا یخرجه عن استناده الی هذه الامور الکلیه، نه اقتران شرط است نه مانع، نه تجرد شرط است نه مانع. از نسبت الموقته و غیر الموقته فی الوجود که کان تامه بود، ولی کمالات که کان ناقص است، الیها بین امور کلیه نسبت واحده. یعنی اگر در بعضی از امور فرمودن به اینکه فعل کمالات، این نه به اون معناست که از اون دو قسم اصلی بحث دست برداشتن، تا آخر این کان تام و ناقصه رو حفظ میکنن. این خلاصه امر، امور ششگانه یا هفتگانه یا کمتر و بیشتر در بخش اول. اما بخش دوم، می‌فرمان به این که این ارتباط امور کلیه با اعیان خارجی یه طرفه نیست، بلکه اعیان خارجی هم با امور کلیه در ارتباطن. غیر ان هذا الامر الکلی، یعنی اینکه گفتیم امور کلیه با اشیا در ارتباطن، ارتباطشون تنها به این مقدار نیست، مگر اینکه اونا هم مرتبطن. این مگر اینکه یک مگری است که پیوند و تحکیم میکند، نظیر اینکه بید انی من قرش انا افسه من من افسر قرش یا نطق به ذات بید انی من قرش، یه استثنائیست یه غیریست که اون امر تحکیم میکند. مثل اینکه میگن اینها در مهمون نوازی فراوانی دارن خوبیان، مگر اینکه وقتی مهمان آمد خانهشون دیگه وطنش یادش میره. این یه مگر تأکید اون مهمان نوازی است. بله؟ چرا دیگه؟ برای اینکه الانم سالت عودیت این ترجیح خاص دارد، سالت عودیتون به قدره ها، بالاخره اصالت مال آب دیگه، نه مال عودیه. عودیه البته تأثیرش دارد که یکی 10 متر مکعب است، یکی 20 متر مکعب است، یکی 100 متر مکعب است، یکی گود است، یکی گود نیست، امثال زاده. این تعینات باعث می شود که اون ماء مطلق رنگ می گیرد، اما در محدود خاص رنگ می گیرد. نه، این از این جهت که می شود اون امر کل، از این جهت که می شود اون امور کلی را یک ضمیر واحد ارجاع داد، گفت امر کلی. حالا ایر خود قصه تصریح می کنن که این ناظر به بخش ثانی بحث است. غیر ان هذا الامر الکلی یرجع الیه حکم من الموجودات العینیه. تا کنون بحث در این بود که اون امور کلیه حاکمن، که خلاصه بخش اول بود. الان بحث در آن است که این امور خارجیه هم حاکمن، حکمی از امور خارجیه به اعیان کلیه سرایت می کند. غیر ان هذا الامر الکلی یرجع الیه حکم من الموجودات العینیه. خب چجور از عین خارج به اون امر کلی حکم رجوع می کند؟ نحوه رجوعش نیست که به حسب ما تطلبه تلک حقائق و تلک الموجودات العینیه. هر حقیقتی یه خواسته ای دارد، هر حقیقتی به منزله وادی از عودی است، این خواستش را به اون فیض مطلق می دهد. علم مطلق رنگی ندارد، نه حادث است نه قدیم. وقتی به زید رسید علم می شود حادث، وقتی به فرشته رسید علم می شود ثابت. خود علم در مقام ذات نه قدیم است نه حادث، نه واجب است نه ممکن، نه مجرد است نه با ماده نفسی ارتباط دارد. این عودیه انسان‌ها و غیر انسان‌ها هستند که به این علم سبقه می‌دهند. غیر ان هذا الامر الکلی یرجع الیه حکم از طرف موجودات عینیه به حسب چیزی که تطلب اون چیز را حقایق اون موجودات خارجیه. حالا اونگاه دو نمونه در سه فرد ذکر می کند، یکی نمونه علم، یکی نمونه یه حیات، که نسبت العلم الالعالم این یک نمونه، ول حیات الالحی این دو نمونه. اینها همه غیر همان، یعنی علم غیر از حیات است، حیات غیر از علم است. می فرمان فل حیات و حقیقتون معقوله، چه اینکه ول علم و حقیقتون معقولتون متمیزتون عن الحیات، کما ان الحیات متمیزتون عنهو، یعنی از علم. پس علم حقیقت است معقول جدای از حیات، حیات حقیقت است معقول جدای از علم. این یک مطلب. بعد ما بر سه مصداق حل میکنیم، میبینیم در هر مصادیق مصداق یک رنگ خاص میگیرن. ثم نقول فی الحق سبحانه تعالی ان له علما و حیات. میگویم الله دارای علم و حیات است. چون دارای علم و حیات است فهو الحی العالم. این یک مثال. و نقول فی الملک درباره فرشته میگویم ان له حیات و علما فهو الحی العالم. و نقول فی الانسان ان له حیات و علما فهو الحی العالم. درباره انسان هم این سخن را داریم. پس این سه مصداق و سه نمونه، دو نمونه در سه مصداق. در حالی که و حقیقت العلم واحدتون و حقیقت الحیات هم واحدتون. حیات مشترک لفظی نیست، علم مشترک لفظی نیست، این هم حقایق متباین نیستن. در ذات خودشون هم حدوث قدم ندارن. و حقیقت العلم واحدتون مشترک معنوی است و حقیقت الحیات واحدتون مشترک معنوی است. هم در مقام ذات اینها خصوصیت اخذ نشد، هم به یکسان به همه ارتباط برقرار کردن. اگه یه تفاوتی هست مال اون مجالی است. و نسبت هما و نسبت هما الالحی و العالم نسبت واحده. یعنی هم اون معنا واحد است یک، هم راه واحد است دو. تا به محل ننشستن رنگ نمیگیرن. مثل این که انسان میگوید این سالک چون از اون راه رسید نتیجش این بود، اون سالک از این راه حرکت کرد نتیجش اون بود. این چنین نیست. هم اون بالا یکیست، هم راه یکیست، هم علم مشترک معنوی است، هم نسبتش به اشیاء سبعی است. یعنی تا نریزد تو راه رنگ نمی گیرد. هم حیات مشترک معنوی است، هم ریزشش مشترک است. لذا این دو مطلب رو جدای از هم ذکر کردن. فبود حقیقت العلم واحده، حقیقت الحیات واحده. این یک مطلب. نسبت هما الالحی والعالم واحدتون. یعنی دو تا معناست در محدود محور ذات، هم هیچ تفاوتی نیست. یک مطلب. در هنگام ریزش و انهدارم همه از یک راه میان، دو راه نمیان. این دو مطلب. وقتی که آمدن ریختن به محل رنگ میگیرن، مثل انزل من السماء ماء، آب در موطن خود آب است، از یک فضا میریزد. وقتی آمد به محل اون وقت است که فصالت اودیتون به قدری ها.
یعنی این علم یک حقیقت است که نسبت به خداوند تبارک و تعالی. این
معناش
این میشه؟
نه، مفهوم کلی. چون مفهوم است. این که عرض میکردیم اگر قیصری رسول امین بود و دیگه مسئله اسماء و صفات نمی برد و مسئله معلول بودن به صفات حقیقی بود، علم واجب صفت سبب فعلی است، این حرف ها رو مطرح نمی کرد، همون معانی کلیه رو با همون بساطت و سزادت حل می کرد، تا آخر به عنوان یک رسول امین هم شرح استوارتر بود و هم رابطه شرح و متن قوی تر بود. الان فقط خواستن ایشون یک غیبی را با معانی معانی معقول تطبیق بکنن. همین حالا اجازه فرمایید فهمود. و حقیقت العلم واحدت مشترک معنوی است و حقیقت الحیات واحدت مشترک معنوی است. این یک مطلب. و نسبت هما، نسبت هما الالحی و العالم هم نسبت واحده. این دو مطلب. ولی ما از ذلک ما این چنین میگوییم و نقول فی علم الحق سبحانه و تعالی انه قدیم و نقول فی علم الحق انه قدیم و فی علم الانسان انه محدث. حالا که این چنین شد فنظر، نگاه بکن که ما احدثت حل اضافتو من الحکمه فی هذه الحقیقت المعقوله. اضافه به اعیان خارج نگاه کن ببین که همون طوری که اون معانی کلیه حاکمن، اضافه به اعیان خارجی باعث شد که اعیان خارجی هم حکومت کنند در اون معانی معقوله، اون معانی معقوله را به صفات خود محکوم کنند. اگر اون محل حادث است علم بشود حادث، اگر اون محل قدیم است علم بشود قدیم، با اینکه علم در مقام ذات خود نه حدوث دارد نه قدم. نه نه این حکم، چون فرمودن که صدر بحث این است که قد غیر ان هذا الامر الکلی یرجع الیه حکم من الموجودات العینیه، از موجودات عینیه حکم به امور کلی برمیگردد، همون طوری که امور کلی لحل حکم بود اعیان خارجیه هم لحل حکمند. اونگاه قیصری میفرمان به این که قوله غیر ان هذا الامر الکلی، این تاکیدون، این تاکیدون خبر است برای اون قوله که اول ذکر کردن، تاکیدون لبیان الارتباط، چون در صفحه 79 و در آغاز بحث فرمودن به این که نعرزو ان حکایت الملائکه و نرجع الی تقریر حکمت الهیه و مراد رضی الله عنه بیان الارتباط بین الحق و العالم، این منظور است. مقدمه برای این ذکر کردن که می شود یه معنای معقولی با معنای عینی خارجی ارتباط متقابل داشته باشد، این تأکید لبیان الارتباط. چرا تأکید است؟ خب اگه تأکید است چرا غیر گفت؟ می فهمد که این حرف استثناء خودش مؤکد هست، که قول شاعر مؤکدن فلمت، اون شاعری که خواست مهمون نواز خود را در سخا و بخشش مت کند و مت را تأکید کند، گفت به این که این قوم مهمون نوازند و سخی و طبعند، هیچ عیبی درشون نیست مگر همین یه عیب که اگر کسی به خانه اونها برود دیگه خانه خودش یادش می رود. ولا عیب فیهم غیر ان ضیوفهم تعابوا بنسیان الاحبت والوطن، هیچ عیبی در این مهمون نوازها نیست مگر همین که وقتی کسی مهمان اونها بشود دیگر احبه خودش را فراموش میکند، دیگر وطن خودش را فراموش میکند، یعنی از بس اینها مهمون نوازن که مهمان دوستان خود و وطن خود را فراموش کنند.
خب این شعر مثل این که سیوفه هم هست راجع به مرد شمشیرها هست،
اون که هست اون چیز دیگه است. بله نه این یه تعبیر ادبی است که در تعبیرات فارسی هم هست، غیر این که سیوفه هم بله فلون بله است تعبیر. بله
این مثل دمال همون هم در بعضی از قرائات شعر آمده که معناش هم درست است که این سیوف اینها طوری،
نه این دوتا شعر است
با احب و وطن همه رو میکوبد.
نه 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 اون که
یعنی نگاه نمیکنید که این هم وطنم هست یا این دوستم هست، نه نه شمشیری که کشیده شد
اون درباره سیف هست، دنبالش همونه که قرائت فرمودید در سیوتی هست، از باب سفر من الفسوس الى سیوتی، همون سفر من الحق الى الخلق است در سیوتی که من یادم هست. بر غیر ان سیوفه هم این درباره مهمون نوازی
اومدی هم اینجا همین را تصحیح کرده به سیوفه هم.
بله آخر چون نخواست مهمون نوازی کند. خب غیر ان سیوفه هم تعابو به نسیان العبته والوطن، این تموم شد. خب حالا این خلاصه متن چگونه اون اصل هدف را تأکید میکند؟ بفهمید خلاصه متن در این است که اگه ارتباط یه جانبه بود آب می آمد و رنگ اودیه را نمی گرفت ارتباط ضعیف بود، اما ارتباط دو جانبه است، آب که آمده رنگ اودیه را می گرد، واقعا آب در ظرفای 10 لیتری 10 لیتر آب است، با اینکه خودش 10 لیتر نیست یک، راهی هم که آمده 10 لیتر نبود دو، ولی در ظرف 10 لیتر واقعا 10 لیتر است، در ظرف مکعب مکعب است، در ظرف مدور مدور است و امثال زاره. ای استناد و کل موجود عینیین در کانه تامه و ما یتبعه من اللوازم در کانه ناقصه، الی هذه الامور الکلیته واجبتون من حیث انها، یعنی امور کلیه، مؤثرتون فیه، یعنی در کل واحد. استناد واجب هست به دو دلیل. چرا؟ یکی این که اون امور کلیه در اعیان خارجی مؤثر است، یکی این که اون امور کلیه رنگ اعیان رو میپذیرد. ای استناد و کل موجود عینیین کان تام اینها و ما یتبعه من اللوازم کان ناقص اینها الی هذه الامور الکلیه واجبتون از دو جهت. یک، واجبان واجبان. چرا؟ یک، من حیث انها، یعنی این امور کلیه مؤثرتون فی وجود العینی و فی لوازمه، که به نحو رجوع به کل واحد. این یک مطلب. جهت دوم این است که الا ان لهذه الموجودات ایزن حکمن و اثرن فی هذه الامور الکلیه. پس ارتباط میشه متقابل و اکید. خب چگونه این امور جزئیه در امور کلیه اثر میگذارن؟ راهش تحسین است که به حسب اقتضاء اعیان الموجودات، هر موجودی اقتضایی دارد، این خصیصه خود را به اون امر کلی در نشأه خود اعطا میکند. حالا به عنوان نمونه مثال میزنیم. فرمود بذالک لان الحیات حقیقتون واحده، مشترک معنوی است، و العلم حقیقتون واحده، این هم مشترک معنوی است و تباینی نیست، هم حقیقتشون یکی است هم مفهومشون یکی. این یه مطلب. مطلب دیگر آن است که و کل منهما متمیز عن الاخر، هیچ کدام عین دیگری نیستن. این دو مطلب. اما مع ذلک فنقول فی الحق تعالی میگوییم انه حی عالم و حیاته و علمه هم عین یکدیگرن، هم عین ذات حق تعالی هستن. و حیاته و علمه عین ذاتهی فنحکمو به انهما، یعنی حیات و علم حق، این حقا به چی؟ به عدم امتیاز احدهما عن الاخر. این دو مطلب است، لذا تکرار نیست. یکی این که کل واحد عین دیگری هن، یکی این که کل واحد عین ذاتن، دو، هر دو را اینجا بیان کرد. اول فرمود اینا یه امر جدایی هن، هم از هم جدایان، هم از ذات جدایان، یعنی ذاتن اینها با کسی ارتباط ندارن غیر همان، ولی در حق عین ذاتن، یک، عین یک دیگرن، دو، قدیمن، سه. دو تا حکم الان بیان کردن مونده به قدم و ازلیت. فنحکمو به انهما فنقول فی الحق تعالی انه حی عالم و حیاته و علمه عین ذاتی، این یک حکم که نداشت. فنحکمو به انهما اینهو به عدم امتیاز احدهما عن الاخر فی المرتبت الاحدیه، این دو حکم که نداشتن، چون در مقام واحدیت اینا ممکنه مفهومن از هم جدا باشن، ولی در مقام احدیت این همون. سوم، و نقولو به قدم هما که نداشتن، به قدم هما. اما در غیر حق تعالی و فی غیری تعالی کالملک و الانسان، این چین حکم میکنیم؟ حکم میکنیم به انهما، یعنی علم و حیات، غیر موصوف خودشون هستن. تمام شد. الحمدلله رب العالمین.